اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وعلى آبائه وأولاده المعصومين المطهرين.
این روزا خیلی دلم تنگ واسه کبوترات، واسه بغضای غروب مسجد گوهر شد، واسه عطری که همیشه تو حرم میپیچه، واسه حس خوب تو ورودی باب الجواد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به امام رؤوف مهربان زائر نواز سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، از دل و جان سلام. چهارشنبه است و تو همه ایران را حرم می‌بینی، پس دستت را می‌گذاری روی مرزی‌ترین نقطه وجودت، روی قلبت، روی پاک‌ترین نقطه احساست و یک حس گم شده آهسته شروع می‌کند به جوانه زدن. سلام می‌کنی، سلامی دلانه، چشمت مست تماشای گنبد طلا می‌شود، برایت بعد مکان بی‌معنا می‌شود، قوه بویاییت را به کمک می طلبی، بو می کشی تا ریه‌هایت پر شود از عطر حضور نگاه مهربان امام رضا جان علیه السلام، و احساس تازگی اندیشه های خسته ات را فرا می گیرد. زیر لب زمزمه می کنی: یا زامن آهو، یا قریب الغربا، حواست به من هست؟ و اینجا اشک است که ترجمان احساساتت می شود. دلت را میرسانی به حرم، به زری، و گرهش میزنی به زری امام رضا علیه السلام. زیارت قبول هموطن، التماس دعا زائر کوی رضا. یا علی ابن موسی رضا، کرده وابسته مرا حال و هوای حرمت، خیر دیدم به خدا از همه جای حرمت، بهترین ثانیه ها با تو رقم خواهد خورد، بهترین خاطره ها خاطره های حرمت. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. بعد از رکوع و سجده و بعد از قیام از دور، هر شب دو زانو می زنم با احترام از دور، دستی به روی سینه و دستی به سوی طور، و روی لبم گل می کند آقا سلام از دور. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضا.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی،
خدایا
علی ابن موسی،
سلام و درود فرست بر علی ابن موسی رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو، بر هر کس از زندگان که روی زمینند و بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته درودی متصل و پی در پی همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت میفرستی.
از رادیو رضوی در آخرین چهارشنبه بهاری فروردین ماه در خدمت شما این با بخش‌های مختلف از حرم شناسی تا مشاهیر حرم، از سیره رضوی تا دلنوشته و گزارش. خوشحال میشیم ما رو در این سفر یک ساعته رادیویی همراهی بفرمایید. در فقه و رضا از قول حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند مبادا اعمال نیک را به اتکای دوستی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رها کنید، مبادا دوستی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود. افتتاح شوال سال پنجم هجرت در جنگ خندق، نماد اسوه و جوانمردی و شجاعت سپاه اسلام یعنی حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، نماد شرک و بت‌پرستی یعنی عمر بن عبدود را به خاک مذلت نشاند. کشتن نفس اماره برای رضای خدا و در راه دین سبب شد مولای متقیان امام علی علیه السلام نماد بزرگی و جوانمردی باشند. تا هفته شوال هر سال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای نامگذاری شود. ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی ریشه در تفکر بزرگ شیعه و اسلام دارد و گود زورخانه و ورزش باستانی نماد فروتنی و تواضع ورزشکاران است که پهلوان در کنار پرورش جسم و تن روحش را نیز از ناملایمات و صفات رذیله پاک می کند. واژه پهلوان در ایران زمین واژه پرمفهومیه و سالهاست مردان بزرگی از جمله پوریای ولی و تختی اون رو یدک میکشند. واژه‌ای که ریشه در خدا ترس و با خدا بودن داره. پهلوان بودن یعنی این که از من بودن بگذری و بر ما بودن تکیه کنی. ورزشی که نمادیست تا هر کسی میتونه صفات پاک و نیک انسانی رو در وجودش پیدا کنه و در راه خدا به کار بگیریم.
ای کاروان، ای کاروان، من دوز شب رو میستم، من پهلوان عالمم، تیر رو یارو زنم.
ای کاروان، ای کاروان، من دوز شب رو میستم، ای کاروان، ای کاروان، من دوز شب رو میستم، من پهلوان عالمم، تیک رو یارو زنم. من پهلوان عالمم، من تیک رو یارو زنم. بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زنن خندم ز اللهو زنم. باز هوایی نیستم تا تیهوی جان ها برم، انقای خاف قربتم، کیوانگ بر کیهو زنم، کیوانگ بر کیهو زنم.
17 شوال که در تقویم ملی ایران عزیزمون به عنوان فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای به ثبت رسیده است، به تمامی ورزشکاران و دوستداران این فرهنگ مانا و آنان که با صداقت و صلابت عرصه ورزش رو برای ایجاد رقابتی سالم همراه با هیجان و در عین حال حفظ اخلاق اسلامی و پهلوان صفتی فراهم بیارن، تبریک عرض می‌کنیم.
ای کاروان، ای کاروان، من دزد شب رو نیستم. ای کاروان، ای کاروان، من دزد شب رو نیستم. من پهلوان عالمم، تیغ رو یارو زنم. من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم. بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم. گر صوفی از لادم زند، من دمز اللهو. خوان اردو دار اگر از جان نگردد ایل من، صاحب قران عالمم، بر ایل و بر اردو زنم، بر ایل و بر اردو زنم. خیزه ای توانگر پیش من، بنشین به زانوی ادب. من پادشاه کشورم، کی پیش تو زانو کی پیش تو زانو زنم. ای کاروان، ای کاروان، من دزد شب رو نیستم. ای کاروان، ای کاروان، من دزد شب رو نیستم. من پهلوان عالمم، تیغ رو یارو زنم. من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم. بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم. گر صوفی از لادم زند، من دمز اللهو زنم.
اما در این بخش معرفی مشاهیر حرم رو داریم که اجرای اون بر عهده جناب رحیمی خواهد بود. به اتفاق می شنویم.
میرزا مهدی آیت الله زاده خراسانی، فرزند آخوند ملا محمد کاظم، در سال 1292 هجری قمری در نجف به دنیا آمد. او مقدمات و سطح را نزد شیخ زین العابدین شاهرودی فرا گرفت و مدتی در درس پدر خود مشارکت جست، ولی چشم درد شدید او مانع ادامه تحصیل شد. میرزا مهدی پس از سالها اقامت در نجف، در سال 1319 هجری قمری به ایران آمد و در همه جا مورد استقبال مردم قرار گرفت و در تهران با مظفرالدین شاه دیدار نمود. پس از آن به مشهد رفت و از آنجا به نجف مراجعت کرد. میرزا یکی از فعالترین مبارزان سیاسی زمان خود بود، چنان که با شروع نهضت مشروطه به عنوان مشاور سیاسی پدر به این جریان پیوست و برای استقرار مشروطیت کوشید. او از جمله کسانی است که در مبارزات علیه استعمار روس و انگلیس تلاش بسیار نمود. در سال 1327 هجری قمری در جریان التیماتوم روس، میرزا همراه پدر خود به قصد مبارزه با روس‌ها آماده حرکت از نجف شد و با درگذشت ناگهانی آخوند با لباس عزا همراه علما و مردم مؤمن به منظور جهاد علیه روس از نجف حرکت کرد. در شهر کاظمین از طرف علمایی چون شیخ عبدالله مازندرانی، شیخ الشریعه اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین حائری، آقا میرزا محمد تقی شیرازی به ریاست هیئتی انتخاب شد که مأموریت داشت برای بیرون راندن روس‌ها با دولت ایران همکاری کند. میرزا حسین نائینی، شیخ عبدالحسین رشتی، شیخ جواد جواهری، سید ابوالحسن اصفهانی و سید مصطفی کاشانی از جمله کسانی بودند که در مبارزات سیاسی علیه روس‌ها همراه و همدوش میرزا مهدی آیت الله زاده خراسانی بودند. آنان طی تلگراف‌هایی به سران عشایر عراق و خوزستان از آنها خواستند تا بر ضد نیروهای انگلیسی اقدام کنند. در مدتی که میرزا مهدی و علمای دیگر در کاظمین به سر می بردند، بین او و وثوق الدوله تماس برقرار بود و با آخرین تلگراف وثوق الدوله که از بازگشت قشون روس و اصلاح امور خبر می داد، علما به نجف مراجعت کردند. میرزا مهدی در سال 1342 هجری قمری در جریان اعلان جنگ علمای عراق با انگلیس همراه علمای تبعیدی به ایران آمد و پس از مدتی به بغداد بازگشت و طی دیدار با ملک فیصل اول پادشاه عراق امکان مراجعت علما را فراهم ساخت. آخرین سفر میرزا مهدی آیت الله زاده خراسانی به ایران در سال 1324 هجری شمسی اتفاق افتاد. او وقتی به تهران رسید بیمار شد و اردیبهشت همان سال چشم از جهان فرو بست. پیکر او را به مشهد منتقل کردند و در دارالسعاده کنار قبر امام هشتم علیه السلام به خاک سپردند.
امام رضا جان، از کودکی دوای دردهای بیدوای ما شما بوده اید آقا. اگر روزمان با خوشی شب شد، اگر به سلامت بزرگ شدیم، اگر زندگیمان سر و سامانی به خود گرفت و برای ما معنا و تعبیر این جمله پدر و مادرمان این است که در همه حال می گفتند هر چه که دارم رو امام رضا بهم داد. مولا جان یه روز نباشی من که بیچارم، هی گره وا میکنی از کارم. امام رضا جانم، آقا جانم، خیلی دوستتون دارم. لحظاتی رو با دلهای بیقرارتون، با شور و حال و وصف ناشدنی از زوار حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام همراه باشید.
سلام خدمت همکاران محترمم و همه شنوندگان خوب رادیو رضوی. از صحن و سرای امام مهربانی ها این گزارش رو تقدیم حضورتون میکنم. رواق مبارکه دارالحجه دقیقا روی ردیف صندلی هایی که به پنجره نقره رواق مبارکه دارالحجه منتهی میشه نشستم و اون نور سبز خوشگل پنجره میگه که نایب زیاره همتون باشه. از اون دور که میامدم به دنبال موردی بودم برای اینکه بتونم ازشون گزارش بگیرم، دیدم که دوتا عزیز بزرگوار اینجا نشستن و ظاهراً با هم خواهر هستن. ازشون خواهش کردم که دقایقی رو با ما همراه باشن. سلام برای ما بفرمایید که ظاهر هستید یا مجابه.
سلام، ما ظاهر هستیم، دو روزی است که اومدیم مشهد مقدس.
سلام، ما ظاهر هستیم، دو روزی هست که مشهد مقدس اومدیم.
خب برای من میگید که از کدوم شهر مشرف شدید حرم مطهر آقا؟
ما از تهران اومدیم، هر دومون ساکن تهران هستیم.
و نسبتتون با هم چیه؟
خواهر هستیم.
به به، دو تا چقدر میچسبه که آدم با خواهرش بره مسافرت.
بله واقعا همینطوره، خیلی میچسبه، لذت بخش واقعا.
الان به من میگید که فقط دو نفری اومدید یا بقیه اعضای خانواده اینجا نیستن؟
متاسفانه بقیه اعضای خانواده نیستن. من مادرم مشرف شده بود کربلا، تازه برگشته، نتونست با ما بیاد. خواهر بزرگترمون هم که سر کارن، خیلی دوست داشتیم که تو این سفر با ما باشن ولی متاسفانه نبودن. حالا انشالله سفرهای بعدی حتما با هم میایم.
به به، کربلا و یکی سمت کربلا و امام حسین جان، یکی سمت مشهد الرضا و امام رضای مهربانی ها. خب دوست دارید تو سفر آینده، هرچند گفتید انشالله، ولی نام ببرید کیا همراه شما باشن؟
بچه هامون، مادرم، خواهرم، همسرامون. دوست دارم همه با هم باشیم و واقعا لذت بخشه وقتی که دور همی خانوادگی میایم زیارت میکنیم، واقعا لذت بخشه.
و ظاهرا شما خواهر کوچیکه هستید. بله
بله درسته.
و شما رو دوست دارید با کی تو سفر آینده همراه باشید؟
بچه هامون، مادرم، خواهرم، همسرم و خیلی دیگه هستن.
الان گفتین خواهرم، یعنی خواهر بزرگه یا همین نشونم همراهتون باشه؟
خواهر بزرگ بزرگه، سه تا خواهریم، برادرم هم هست که خیلی دوست دارم اونم باشه.
پس خواهر بزرگه، پس با شما دیگه نمیخوان بیان؟
چرا، منو که در کنارشون میخوان، ولی اونا هم باشن.
پایه سفرشون شمایی.
بله دقیقاً دقیقاً.
برای ما میگید که قصه شما با امام رضا جان چیه؟
بله، سال گذشته من خواهرم مریض شده بود، مشکل کبدی حاد گرفته بود که یک ماهی بیمارستان بستری بود.
این بغضی که شما کردید خیلی ارزشمنده، حتی برای ما که نمیدونیم جریان چیه و یا برای خواهرتون که داره اشکاشو پاک میکنه.
دکترها گفته بودن باید پیوند کبد بشه، تمام مراحل پرونده و کاراشو انجام داده بودن و من نس کرده بودم که مصادف و تقریبا با تولد امام رضا نس کرده بودم که اگه خوب بشه و نیاز به عمل نداشته باشه یه سفر مشهد تا سال آینده بیه و همینطور شد. این نظرمون بود که انجام بده، همین نظر.
و از پارسال تا امسال که الان در آستانه ولادت آقا جان علی ابن مسرزا هستیم، شما حاجت روا شدی؟
بله بله، خدا رو شکر تا الان مشکلی پیش نیومده، زیر نظر دکتر هستن و بهبودیشون رو به دست آوردن با کنترل پزشکی. خدا رو شکر تا الان مشکلی نداشتن، خدا رو شکر.
و شما خواهر بزرگوار که انقدر خواهرتون دوستتون داره که براتون نسل کرده، شما بگید امام رضا رو با چه نامی میخونید؟
واقعا امام مهربونی است و خیلی ازش رو معجزه شنیدم، یعنی شنیدم که خیلی ها رو شفا داده، خیلی ها رو تونسته زندگی هاشون رو نجات بده
و به نظرم خیلی ها رو دیدید، خودتون رو در واقع میتونید حالا آن ببینید.
میتونم ببینم واقعا. انشالله که همه حاجت روا بشن، انشالله که هر کسی هر مشکلی که داره، هر نیتی که توی دلش هست به خواستش برسه
انشالله. و دیگه برای خودتون و عزیزانتون چه خواسته ای دارید؟
برای همه، اول از همه چیز سلامتی. واقعا هیچی به جز سلامتی ارزش نداره، سلامتی و بعد آرامش، همین.
و شما خواهر عزیز؟
سلامتی و آرامش ذهنشون، روحشون و هر چی که میخوان بهش برسن.
آمین یا رب العالمین. چه دعاهای قشنگی کردید، هم برای خودتون هم برای دیگران بود و امیدوارم که آقای امام رضا جان از خیر همش رو اجابت کنن انشاءالله. و ما شما رو بازم سلامت کنار هم ببینیم، اینجا زیارتتون کنیم. این الان که این حال خوبه رو دارید، لطفا نایب زیاره همه شنوندگان ما از سر تا سر ایران باشید.
لایق باشیم حتما حتما انشاءالله.
ممنونم که اینقدر خوبید، اینقدر خواهر مهربانی هستید، دلسوز که دلتون لرزید به خاطر خواهرتون و وصل شدیم با آقا علی ابن مسرزا و از ایشون خواستید که خواهرتون رو شفا بدن. خوش به حال خواهرتون، خوش به حال خواهرتون و خوش به حال همه اونهایی که خواهرای دلسوز دارن. اینجا به خواهرتون چی میخواین بگید؟
واقعا ازشون ممنونم، هم از تمام خانواده هم که واقعا دلسوزانه کنارم بودن، هم از خواهرم، از همسرش که و همسر خودم. خیلی خانواده خیلی خوبی دارم و خواهرم واقعا ازش ممنونم که واقعا پشت و پناه همه.
و من دیدم که چه نگاه قدرشناسانه‌ای و پر از مهری نثار خواهرتون کردین، اونم اینجا روبروی پنجره نقره دارالاجابه آقا جان علی ابن مسررضا. من از طرف هر دوتون به اونی که دیگه میگم که خواهر جان چقدر دوستت دارم و چقدر خوبه که هستی. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. انشالله که حاجت روا، سلامت، دست پر به شهر و دیارتون برگردید و زود دوباره برگردید و ما اینجا شما رو ملاقات کنیم.
انشالله سلامتی همه مریضا رو میخوام از امام رضا. انشالله که به همه مریضا شفا بده و کمک کنه که سلامتشون رو به دست بیارن و به زندگی خوبشون برگردن. الهی آمین.
آمین یا رب العالمین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ممنون که همراهیم کردیم. ممنون. خدا نگهدارتون. و از شما شنوندگان محترم و همه همکاران خوبم تا گزارش بعدی خداحافظی میکنم. یا حق، خدا نگهدارتون.
حرم مطهر رضوی با گلهای معطر و بهاری فضایی فراتر و رویایی را برای زائرین خوشقلب آقا فراهم نموده است. عطر خوش گلهای حرم در هم نشینی با نسیم بهاری که از صحنهای حرم عبور می کند احساسی از آرامش و روحانیت را به ارمغان می آورد. زائری در حال قرائت اذن دخول، زائری در حال برداشتن مهر نماز، یکی آن طرفتر در حال آشامیدن جرعه آب از سقاخانه حرم و هر کدام در گوشه گوشه حرم با دلی پر از مهر و مهربانی در حال و هوای خاصی فرو رفتند. عطر گلها و نسیم بهاری همچون نغمه ای ملایم حس نزدیکی به معنویت و آرامش را در دل هر زائر تقویت می کند و لحظاتی ناب و معنوی را برای آنان رقم می زند. گاه و بیگاه کبوترانی را می بینم که بر روی حوضچه های حرم می نشینند و صدای بالهایشان در حین قنوت و سجده های گاه و بیگاه زائرین به گوش که نه به وجود هر زائری می نشیند و حس و حال حضور یک آقای غریب را در کنار خود و صحن و سرای حرم مطهر رضوی حس می کند. و تو ای زامن آهو و ای غریب الغربا، امروز از زبان هزاران که نه میلیون ها دل داده و عاشق با تو سخن میگوییم. حال همه را دریاب که بسیار محتاج نیم نگاه توییم آقا جان.
آهوی پا شکسته ای لنگون و لنگون اومده، یا زامن آهو برات دوباره مهمون اومده. من که غریب و خسته هم کنج حرم نشسته هم، دستامو به ذریع تو ببین دوباره بسته هم. دلم میخواد پر بگیرم بشم کبوتر حرم، تا تو نوازشم کنی دست بکشی روی سرم، شب تا سحر پر بزنم
سنم امام رضا هرچی دارم فدای تو. اسم قشنگت آقا جون تو زندگیم یه همدمه، سحن و سرات عشق منه، هرچی بگم بازم کمه، وقتی که غرق حاجتم، خسته و در تاب و تبم، یه اسم یا امام رضا گل میکنه روی لبم. شم کبوتر حرم تا تو نوازشم کنی، دست بکشی روی سرم، شب تا سحر پر بزنم رو گنبد طلای تو، داد بزنم امام رضا هر چی دارم فدای تو. دلم میخواد پر بگیرم بشم کبوتر حرم تا تو نوازشم کنی، دست بکشی روی سرم، شب تا سحر پر بزنم رو گنبد طلای تو، داد بزنم امام رضا هر چی دارم فدای تو.
میان امام رضا علیه السلام و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آنچنان پیوند قلبی وجود داشته که آن حضرت از سالها پیش از تولد نسل چهارم خود با بیانهای متعدد و متفاوت او را دعا کرده و نصرت و یاریش را از خداوند طلب کرده است. در یکی از این دعاها که از شیخ طوسی به ما رسیده است چنین می‌خوانیم: خداوندا امور بنده و جانشینت را اصلاح کن، آنچنان که امور پیامبران و رسولت را اصلاح کردی. او را با فرشتگانت در برگیر و با روح القدس از جانب خودت یاری کن، در پشت سر و پیش روی نگهبانانی قرار ده که او را از بدی در امان دارند. بیم و نگرانی او را تبدیل به امنیت و آرامش کن، تا تنها تو را بپرستد و کسی را برای تو شریک نگیرد. هیچ یک از آفریدگانت را بر ولیت مسلط مساز. اجازه جهاد با دشمنان تو و دشمنان خودش را به او عطا کن و مرا از یاران او قرار ده، چرا که تو بر همه چیز توانایی. در این بخش از برنامه چهارشنبه های امام رضایی همکارم خانم سادات زاکر بخش حرمشناسی رو اجرا خواهند کرد. به اتفاق می شنویم.
عرض سلام دارم محضر شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز. من سادات زاکرم و امروز در خدمت شما عزیزان هستم با مطالبی درباره کفشداری ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه قاجار در جمادی‌الثانی 1284 قمری به بیماری سختی دچار میشه و نذر میکنه چون از این بیماری جان سالم به در ببره به مشهد بیاد و 15 روز کفشدار زائران و جاروکش صحنه حرم مطهر امام رضا علیه السلام بشه. مرحوم غلام حسین بقیعی در کتاب مزار میر مراد می نویسد که پدرش چراغدار حرم مطهر رضوی بوده و این چراغداری شغل میراثی و آبا و اجدادی اونها بوده. او تعریف میکنه که مهمترین رویدادی که در دوران چراغگیری پدرم اتفاق افتاد و او پیوستان را به زبان می آورد کفشداری ناصرالدین شاه قاجار بود. چون او در سال 1284 به بیماری سختی دچار میشه و با نذری که میکنه گویا عافیت رو به دست میگیره و جان سالم از بیماری به در میبره. و خیلی سریع و زود تصمیم میگیره که نذرش رو ادا کنه و او در همان سال برای زیارت آستان ملائک پاسبان حضرت رضا علیه السلام راه میفته و با عده ای از خانواده خود به سمت مشهد رهسپار میشه. او همچنین بازدید از آینه کاری هایی رو که به دستور خودش انجام داده رو در برنامه سفرش قرار میده. او به قلعه طرق در دو فرسنگی شهر که میرسه از مرکب پایین میاد و همراه ملازمان رکابش با پای پیاده راهی حرم میشه. البته در قدیم مردم برای زیارت امام رضا علیه السلام از پایین خیابون که در اصطلاح مشهدی ها پایین پای امام رضا علیه السلام است به حرم مشرف می شدن و این احترامی بوده که هر کسی برای زیارت امام رضا علیه السلام قائل می شده. اما خبر ورود ناصرالدین شاه قاجار با در کردن توپ در کوچه و بازار می پیچد، اما او اعتنایی به این کار نمی کند و لباس مرصع از تن می کند و با پوشیدن لباس خادمی به سمت حرم مطهر امام رضا علیه السلام رهسپار می شه. او وقتی وارد می شه این جمله را بیان می کنه که سرانجام داخل بهشت گشتیم، اما قبل از ورود به سمت حرم جقه‌ای که بر کلاه شاهی او هست و هدیه مادرش هست رو پیشکش آستان حضرت رضا علیه السلام میکنه و اون رو قبل از خودش به سمت حرم ارسال میکنه. روایت هست که او در همه این 15 روز هر روز صبح و پیش از برآمدن تیغ آفتاب در کفشداری حاضر میشده و گرد از کفش زائران میگرفته. او به لحاظ اینکه طبع شعری نیز داشته در همین حین شعری را نیز با این مضمون می سراید: کجا هوای شهنشاهی زمین دارم که کفشداری سلطان هشتمین دارم، سزد که فخر کنم بر شهان به روز جزا به کفشداری سلطان دین امام رضا. او دستور می دهد آن را بر روی سنگی کتیبه بکنند و در بالای کفشکن حرم مطهر رضوی نصب کنند و این کتیبه تا سال 1343 خورشیدی بر دیوار راهروی کفشداری صحنه عتیق نصب بوده است که پس از تخریب کفشداری بزرگ و ساخت رواق دارالولایه این کتیبه برداشته می شود و به موزه منتقل می گردد. ناگفته نماند که ایوان ناصری هم در صحن آزادی یکی دیگر از هدایا و وقفیات ناصرالدین شاه قاجار است که در مجموعه حرم رضوی قرار گرفته. با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان، در پناه حق باشید.
در بهار الانوار از قول بنزتی آمده که میگوید: من از کسانی بودم که به امامت موسی بن جعفر علیه السلام اعتقاد داشتم، ولی درباره امامت حضرت رضا علیه السلام در حال تردید بودم. نامه‌ای به حضرت نوشتم و از چند مسئله سوال کردم، ولی مهمترین مسئله‌ای که در نظر داشتم بپرسم از یادداشت آن غفلت نمودم. جواب همه آن مسائل آمد و در آخر نامه اضافه فرمودند که مهمترین مسئله خود را فراموش کرده بودی. من به امامت آن مولا معتقد شدم، بعد خدمت امام علیه السلام رسیدم و عرض کردم مایلم مواقعی را که از طرف دشمنان برایم خطری نیست راهنمایی بفرمایید، منزل شما بیایم. یک روز نزدیک غروب مرکب سواری خود را برایم فرستاد، خدمتش رسیدم، نماز مغرب و عشا را با ایشان خواندم. بدون اینکه من تقاضا کنم شروع نمودند از مشکلات و مسائل یک به یک پرده برداشتن و من یادداشت کردم. مدتی از شب گذشت. در این موقع رو به غلام کردند و فرمودند همان رخت خوابی که خودم میخوابم بیاور تا بنزتی در آن بخوابد. از دلم گذشت که کسی در دنیا مانند من نیست. امام علیه السلام وسیله خود را برایم فرستاد و خدمتش رسیدم. پهلویم نشست، سپس این همه درباره ام لطف نمود. امام فرمودند: احمد، مبادا افتخار کنی بر دوستان خود به واسطه این کار. سعسعه ابن سوهان مریض شد. امیر المؤمنین علی علیه السلام به عیادتش رفت. خیلی نسبت به او لطف نمود. دست مبارک بر پیشانیش گذاشت. وقتی میخواست حرکت کند فرمود: سعسعه، مبادا بر دوستان خود به واسطه این کار من افتخار کنی. من این کارها را که انجام دادم از این جهت است که وظیفه خود میدانم.
بسم الله نور. عرض سلام و ارادت و شاد باش دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو رضوی و همه همکاران پرتلاشم در این رادیو. بنده افشین امیاری هستم، خدمتگزار همه شما بزرگواران. با قسمت سوم برنامه هنر و تعالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همطور که مستحضر هستید، برنامه هنر و تعالی بررسی میکنه در واقع داستان ثبت آثار هنری رو که با موضوع و محوریت آقای امام هشتم در طول تاریخ بودن. در قسمت سوم تصمیم گرفتیم تا بررسی بکنیم اولین باری که هنر عکاسی، یا به نوعی بهتر گفت هنر صنعت عکاسی، دوربین خودش رو به سمت حرم آقای امام هشتم علیه السلام آورده و اولین تصاویر از حرم مطهر رضوی ثبت شده. اگر حساب و کتاب و سال و ماه رو در نظر بگیریم، احتمالاً چیزی حدود 180 سال از عمر حرفه‌ای عکاسی در ایران می‌گذره. هرچند پس از همه‌گیر شدن اختراع لوی داگر، یکی از پیشگامان عکاسی، و ثبت نخستین نمونه عکس کاغذی به شیوه داگروتی و از قاسم میرزا به سال 1217 خورشیدی برمیگرده، اما قدمت فن عکاسی در ایران یکی دو سالی بیشتر از 180 ساله. چنانچه ایران در دوره قاجار اگرچه از حیث توسعه یافتگی و رشد اقتصادی اجتماعی فاصله بسیار دور درازی با جهان غرب و موقع داشت، اما فاصله در زمینه عکاسی، هنر عکاسی، فقط 12 سال بود. پس از احداث مدرسه دارالفنون و حشر و نشر و هدفی که برای تربیت نسلی نخبه و تحصیل کرده از طبقات مرفه در این مؤسسه تعریف شده بود، پای دیگر عکاسان دنیا به ایران باز و بساط آموزش و نشر عکاسی هم پهن شد، چرا که شاهان قاجار به شدت به این هنر علاقه‌مند بودند. از اونجا بود که ناصرالدین شاه قاجار یک سری از عکاسای اون دوران رو در واقع مأمور کرد تا به نقاط مختلف ایران سر بزنند و در واقع عکاسی بکنند و ثبت تاریخی انجام بدن. اما عکاسی از خراسان و سایر ولایات ایران خب قاعدتا کار یک نفر نبود. اینجاست که نام یک افسر ایتالیایی در اون زمان در عکاسی ایران به میون میاد، جناب جیانوزی. ایشون نخستین عکاس خارجی است که از سوی ناصرالدین شاه مأمور میشه تا چند مجموعه عکس از ابنیه خراسان و مجموعه آستان قدس رضوی تهیه بکنه. نخستین عکس ثبت شده از حرم مطهر رضوی هم مربوط به همین جناب جیانوزی ایتالیایی است. این عکس ها بین سالهای 1270 تا 1275 هجری قمری، یعنی بین سالهای 1232 تا 1237 خورشیدی گرفته شدند و اکنون عکس‌ها در آلبوم 304 کاخ موزه گلستان حضور دارند. اما نکته جالب توجه راجع به اولین عکس از حرم مطهر این بوده که با توجه به اینکه اون زمان در واقع ورود غیر مسلمانان به حرم قدغن بوده، جیانوزی مجبور میشه تا در واقع اولین عکس حرم مطهر رو از نمای دورتر و در محدوده پایین خیابان که اصطلاحاً امروز بهش همون خیابان نواب صفوی میگن از گنبد و بارگاه مطهر رضوی عکاسی کنه. و اما بپردازیم به اولین ایرانی که موفق به ثبت عکس از حرم مطهر رضوی شد، افتخاری که به نام آقا رضا عکاس باشی ثبت شد. و پس از توسعه دارالفنون و تربیت عکاسان خبره و زبردست، فرصت ویژه عکاسی از ابنی و مکانهای تاریخی ایران برای عکاسان ایرانی هم فراهم شد. در سال 1245 خورشیدی شانس با آقا رضا اقبال السلطنه ملقب عکاس باشی در واقع روی کرد. ایشون عکاس ویژه دربار ناصرالدین شاه بود که در نخستین سفر شاه به خراسان و مشهد به عکاسی از آثار تاریخی خراسان و مشهد پرداخت. در همین سفر بود که نخستین و تنها عکس از چهره ملاهادی سبزواری ثبت و در تاریخ موندگار شد. اما مهمترین مزیت این سفر برای آقا رضا عکاس باشی این بود که او رو تبدیل به نخستین عکاس ایرانی کرد که افتخار عکاسی از حرم مطهر رضوی رو به دست آورد. اما اینجا حیفه که از یک نام هم نگیم و اون جناب عبدالله قاجار هست. ایشون خب به عنوان یکی از مهمترین اسنادی که در واقع به جا مونده از دوران قاجار با موضوع عزاداری مردم مشهد در روز عاشورا شناخته میشن، چرا که در واقع آقای قاجار، عبدالله قاجار، عکس‌هایی را در واقع از عزاداری مردم در حرم مطهر رضوی در عاشورای 1308 هجری قمری که در واقع مصادف بوده با 4 شهریور 1269 خورشیدی، عکس‌هایی رو به ثبت رسوندن از اون مراسم که حقیقتاً عکس‌های بسیار ویژه‌ای است و سند تاریخی بسیار مهمی است. از فرهنگ عاشورایی مردمان اون زمان و در واقع برگزاری مراسم عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی. اما اون چه در عکس جناب عبدالله قاجار هویداست، نمایی از گنبد و گلدسته است و عکاس رو یکی از پشت بام‌های مشرف به صحنه انقلاب این روزها این رویداد رو به ثبت رسونده. در نگاه اول تصویر جمعیت پرشور و بیشماری از عزاداران که در قالب هیئت‌های عزاداری وارد صحنه شدند و ارادتشون رو به حضرت رضا علیه السلام نشون دادن دیده میشه و نکته در خور تأمل در واقع حضور بیشمار افرادی است که روی پشت بام حرم و مشرف به صحنه در حال تماشای این مراسم عزاداری حسینی هستند. اما کمی از صحن دورتر و دور گنبد مطهر رضوی هم چند نفر ایستادن و به زیارت مشغولن یا محو مراسمن. اما یکی از دیگر چیزهایی که خیلی مورد توجه هست از جناب عبدالله قاجار در واقع تسلطش و شناختی که از ابزار نورپردازی و نوردهی مناسب عکاسی داشته، چرا که برای در واقع ثبت اون اثر عاشورایی، اولین عکس عاشورایی از حرم مطهر رضوی، ساعت بسیار خوبی رو انتخاب کرده برای عکاسی. و اینطور که از در واقع بررسی عکس پیداست، ایشون نزدیک ظهر حدود ساعت 11 یا 12 در واقع حوالی اذان ظهر این عکس رو گرفتند. از همه شما شنوندگان محترم دعوت میکنم که حتماً در واقع جستجو بفرمایید و این عکس‌های دیدنی رو از آن روزگاران به تماشا بنشینید. ممنونم از فرصتی که در اختیار من و همکارانم قرار دادید. انشالله که نگاه حضرت بدرقه راه شما و خانوادتون باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو رضوی تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سیره رضوی، حجت الاسلام و المسلمین، محمد علی فیض‌آبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مجریان عزیز و همه شنوندگان گرامی رادیو رضوی. یه سوال: اگه برات یه مشکلی تو زندگی پیش بیاد، مقصر رو چه کسی میدونی؟ بریم سراغ قرآن کریم ببینیم جواب قرآن چیست. آدم هایی که در زندگی براشون مشکلی پیش میاد چند دستن. بعضی مشکل رو میپذیرن، میگن مقصر خود ما هستیم، ولی بعضیا تقصیر رو میندازن گردن بقیه، میگن من مقصر نیستم. اونهایی که مقصر مشکل رو خودشون میدونن، میگن من مقصرم، اینها شخصیت های سالمی دارن. خداوند تبارک و تعالی وقتی به حضرت آدم و حوا فرمود چرا از درخت خوردین، گفتن ظلمنا انفسنا، نباید میخوردیم. زمانی که حضرت موسی علیه السلام مش رو زد و اون قبطیه رو به درک واصل کرد، عرض کرد ظلم تو نفسی، نفرمود من به او ظلم کردم، عرض کرد خدای من به خودم ظلم کردم، نباید در این زمان میزدم. ببین این میشه شخصیت سالم. اما اونهایی که مشکل در کارشون پیش میاد میندازن گردن بقیه، اینا بیمارن، مانند شیطان. وقتی خداوند به شیطان فرمود چرا آدم رو سجده نکردی، شیطان توجیه کرد و اونو انداخت گردن خدا، گفت فبما اغویتنی، چون تو منو گمراه کردی، منم میرم بقیه رو گمراه میکنم. پس ما همیشه در زندگی دقت کنیم مشکلی برامون پیش میاد، اولین مقصر رو خودمون بدونیم. اگر مقصر رو دیگران دانستیم، قطعا اصلاح نخواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در این بخش خبرهای حرم رضوی رو بشنوید با اجرای همکارم خانم نصیرزاده.
با سلام و درود خدمت شنوندگان رادیو رضوی، بنده نصیرزاده با مجله خبری در خدمت شما هستم. کمیته نمایندگان استانهای مقدس و بقای متبرکه ایران اسلامی در محکومیت نقض آتش‌بس رژیم صهیونی و جنایت آنان در غزه بیانیه‌ای صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: نقض آتش‌بس و تجاوزات و جنایات جدیدی که در منطقه غزه توسط رژیم آپارتاید و غاصب صهیونی روی می‌دهد، مجدداً داغی جانکاه را در دل مسلمین و آزادگان جهان نشانده و صدای فریاد استغاثه مردم غزه وظیفه سنگینی را بر دوش هر مسلمان محول کرده است. در این وقایع تلخ شاهد باز تعریف مفاهیم و گشایش افق‌های جدیدی از آنها هستیم. رژیم منحوس صهیونی وجه جدیدی از سبوعیت و جنایت را نشان داده و مرزهای آن را جابجا کرد. حکام مسلمان منطقه گاهی با سکوت و انفعال و گاهی با خیانت خود به بی‌غیرتی معنای نوینی بخشیدند و از سوی بازیچه بودن مفاهیمی همچون حقوق بشر و جایگاه سازمان‌های بین‌المللی عیان‌تر شد. آتش‌بس، حقوق بشر، آزادی، حق حیات، محافظت از زنان و کودکان، در امان ماندن خبرنگاران و مراکز آموزشی و بیمارستانی و امدادگران و کادر درمان، دسترسی به غذا و مراقبت‌های بهداشتی و بسیاری موارد مشابه، همه و همه برای این رژیم خونخوار و حامیانش بی‌معناست. حتی مفاهیمی مثل جنایت جنگی و نسل کشی هم نمیتواند این شرایط بغرنج را توصیف نماید. اعضای کمیته نمایندگان در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام و سایر امامزادگان عظیم الشان و بقاع متبرکه ایران اسلامی با حمایت همه جانبه از اقدامات جبهه مقاومت اعلام می‌داریم هیچ امیدی به مجامع و نهادهای بین‌المللی نداریم و ضمن تلاش حداکثری برای یاری مردم بی‌پناه غزه و استفاده از ظرفیت‌های مادی و معنوی خود برای یاری ایشان، استغاثه خیش را به خداوند متعال و ذات مقدس معصومین سلام الله علیهم اجمعین می‌بریم و مسئلت داریم که حمایت خیش را به مظلومان ارزانی دارند و به آنان و به ما قدرت و توفیق ایستادگی در برابر ظلم و پیروزی و سربلندی در مقابل مستکبران را عنایت فرماید. نماینده آستان قدس رضوی در جلسه ستاد مرکزی دهه کرامت این ایام مبارک را دهه شکرگزاری و گسترش حریم رضوی معرفی کرد. جواد محمدی فاز نماینده آستان قدس رضوی در جلسه ستاد مرکزی دهه کرامت که با حضور اعضای ستاد و رؤسای دفاتر استانی شورای سراسر کشور به صورت برخط و نمایندگانی از آستان قدس رضوی و آستانهای مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ علیه السلام و حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، به برخی از احادیث امام رضا علیه السلام درباره جایگاه امامت و ویژگی های امام اشاره کرد و افزود اگرچه امام در اوج آسمان هاست و مانند خورشید می درخشد، اما گرمای محبت و حضورشان را می شود حس کرد. محمدی فاز ادامه داد حدیث رضوی به عنوان حدیث محوری دهه کرامت که امام رفیق دلسوز، پدری مهربان و برادری همراه است انتخاب شده است. در ادامه این جلسه ضمن تاکید بر ویژگی‌های ذاتی دهه کرامت که دهه زیارت، دهه خدمت، دهه شادی و دهه اتحاد محبین اهل بیت علیهم السلام است، به بررسی مسائلی همچون مشکلات معیشتی مردم و وجود مناسبت‌های روز کارگر و روز معلم، سرفصل‌های محتوای دهه کرامت شامل پیام رهبری به کنگره پنجم، شعار کنگره ششم، شعار سال رهبری و تاکید بر نقش مردم در این خصوص نیز اشاره شد. مدیر کل نزورات آستان قدس رضوی گفت با اجرای پویش‌های متعدد در ماه مبارک رمضان امسال، زمینه تشرف 30,000 زائر اولی و زائر محروم به مشهد مقدس فراهم شد. علی رضا اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اعلام این خبر گفت با توجه به اجرای پویش‌های متعدد از طریق ستاره 8 و ارسال عدد 8 به 3008 در برنامه پناه، با کمک ناظران و خیران نیکندیش 60 میلیارد ریال جهت تهیه افطاری ساده، 30 میلیارد ریال برای تشرف زائر اولی‌ها و 7 میلیارد ریال نذر قرآن جمع‌آوری شد. وی به اهم نزورات مردمی در سال گذشته هم اشاره کرد و افزود با همت و مشارکت ارزشمند ناظران مبلغ 485 میلیارد تومان برای مشارکت در مهمانسرا و مبلغ 340 میلیارد تومان جهت مشارکت در توسعه و عمران حرم مطهر جمع آوری شد. اسماعیل زاده خاطر نشان کرد در قالب نذر امام رضا علیه السلام نیز از ابتدای شروع این پویش به برکت نام و پرچم حضرت رضا علیه السلام تا کنون بیش از 1100 پدر و مادر زندانی جرایم غیر عمد مالی با بیش از 1 همت بدهی از زندان آزاد شدند که سهم مشارکت ناظرین بیش از 200 میلیارد ریال بود. به همت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، نمایشگاهی با محوریت جملات انگیزشی با عنوان از نو گل کن در کتابخانه مرکزی این آستان مقدس دایر شده است. این نمایشگاه به مناسبت فصل بهار و نو شدن طبیعت با هدف ایجاد تحول روحی و روانی و همچنین ایجاد شور و نشاط بهاری در بین اعضا و مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با چاپ و نصب مجموعه‌ای از جملات و عبارات انگیزشی در ویترین‌های نمایشگاهی یک شنبه 24 فروردین ماه در طبقه همکف این کتابخانه دایر شده و به مدت 1 هفته پذیرایی علاقه‌مندان است. در این نمایشگاه 40 جمله و عبارات انگیزشی با بهره‌گیری از کتاب‌های انگیزشی موجود در کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی در معرض دید عموم گذاشته شده است. خادم یاران رضوی با اجرای بیش از 50 برنامه متنوع در دهه کرامت، الگویی نوین از مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ارائه می‌دهد. مدیر مرکز امور خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی استان قدس رضوی با بیان اینکه برنامه‌های دهه کرامت امسال با محوریت مردمی سازی و توسعه حال و هوای امام رضایی در سراسر کشور طراحی شده است گفت این برنامه‌ها با تاکید بر الگوسازی در حوزه فرهنگی و اجتماعی ارتباط معنوی مردم با امام رضا علیه السلام را تقویت کرده و بستری مناسب برای ترویج ارزش‌های رضوی فراهم می‌کند. وی گفت یکی از شاخص‌ترین فعالیت‌های دهه کرامت برافراشتن پرچم مزین به نام امام رضا علیه السلام در میادین، بوستان‌ها و جاده‌های مختلف کشور است که این اقدام با هدف ایجاد فضای معنوی و آشنایی بیشتر مردم با این ایام مبارک اجرا می‌شود. میرزاده ادامه داد برنامه‌های امسال شامل طیف وسیعی از فعالیت‌هاست که از جشن‌های مناسبتی و مراسم مذهبی گرفته تا خدمات اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی را در بر می‌گیرد. برای مثال برنامه میثاق یاران با حضور خادم یاران در نماز جمعه و ارائه میز خدمت به مردم و همچنین ورزش سلامت و کرامت که با مشارکت مردم و خادم یاران برگزار می شود از جمله اقدامات شاخصی است که در این ایام اجرا خواهد شد. از توجه و همراهی شما با مجله خبری رادیو رضوی بسیار سپاسگزارم.
خاک یه کود نجس رو میگیره گل میده بیرون. آدم باید چی بشه؟ محصول یه آدم، محصول زندگی یه آدم، خروجی یه آدم باید چی باشه؟
فقط انسان هست که میتونه بی نهایت استعداد رو چکار کنه؟ چون دارش رو گفا بکنه. یعنی فقط انسان هست که میتونه شبیه الله بشه.
ما این امانت الهی را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، اما آنها از تحمل آن سر باز زدند و از قبول آن ترسیدند، اما انسان آن را به دوش گرفت زیرا او ستمکار و نادان بود.
میگه من امانت رو عرضه کردم به همه موجودات، اما موجودات محدودیت دارن، نمیتونن امانت فوق عقل و اون روح من رو بپذیرن. همشون محدودیت دارن، رشد دارن، تکامل دارن، اما یه حدی هستش دیگه، بیشتر از اون نیست.
از این معلوم میشه که اینکه میگه ما عرضه کردیم امانت رو انسان پذیرفت، پس پیداست ما امین خدا بودیم که پذیرفتیم. بعدم میگه انه کان ظلوما جهولا، انسان ظلم یاد جهولا، یعنی ما به این امانت خیانت کردیم. خدا به ما یک استعدادهایی داده، یک قدرت انتخابی داده، رشد ما تا بی نهایت پیش میره، یعنی جمادات رشدشون محدوده، نبادات رشدشون محدوده، حیوانات، کوها، زمین ها، اینا همه محدودیت داره. تخم هندونه فوقش میشه هندونه، ولی جمادات رشدشون، یعنی همه هستی رشدشون محدوده، ولی انسان تا بی نهایت.
انا لله و انا الیه راجعون. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، الیه المسیر، الیه المنتهى.
یعنی انسان تا قاب قوسین او ادنا، انسان تا بی نهایت بتونه رشد کنه. این امانت آیا اون استعداد تکامل بی نهایته؟ شاید.
یه قبول کرده ظرفیت رو پذیرفته که شبیه من بشه، اما اکثرشون دارن سفت میشن و اصلا نمیفهمن برای چی اومدن به این دنیا. نوع کمالات، آرزوها، هوسها، برنامه ریزی های زندگیشون اصلا به سمت بی نهایت شدن نیست. تو فقط تو یه زمان شاد و آرومی، اون زمانی که در مسیر رسیدن به بی نهایت. علامت عشق چیه؟ بله؟ طبعی. تو بلدی؟ تو میدونی کجاست لیلای من؟ منو ببر پیش.
دلنوشته ی خانم عاطفی فرد رو خطاب به امام رضا علیه السلام شنیدیم. اما همکاران و عزیزانی که این هفته برنامه چهارشنبه های امام رضایی رو تقدیم شما و آستان مقدس امام رضا علیه السلام کردند. تهیه کننده جناب آقای مهاجر و آقای جعفری. نویسنده سرکار خانم مریم محلوجی. کارشناس جناب آقای فیض‌آبادی. پژوهشگران آقای امیاری و خانم فروغی. نویسنده دلنوشته سرکار خانم دوماری و آقای شجاعی. گوینده دلنوشته در دو قسمت برنامه خانم ها غنی‌زاده و عاطفی فرد. گزارشگر سرکار خانم امارتساز. گوینده مشاهیر جناب آقای رحیمی. خبر سرکار خانم نسیل‌زاده. حرمشناسی سرکار خانم سادات زاکر. و خادم کوی رضا این جانب نورانی که افتخار اجرای برنامه رو به عهده داشتم. ممنون که ما رو شنیدید. آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودند مثل ما تنبل نباشید، زود زود به مشهد بروید. گاهی موانع بزرگی با یک بار مشهد رفتن از سر راه ما برداشته می شوند. هنگامی که به حرم مشرف شدید، به عدد اسم ابجد امام رضا علیه السلام یعنی 1001 مرتبه یا رؤوف و یا رحیم بگویید. زیارت کنید، نماز زیارت بخوانید و بعد به امام رضا علیه السلام بگویید دست خالی آمدم، گره به کارم افتاده است، شما مشکلم را حل کنید. برگردید و ببینید امام رضا علیه السلام چطور مسیر را برای شما هموار می کند. او حجت خدا و پناهشی است. آسمان و زمین و آنچه بین آن دوست در اختیار امام رضا علیه السلام است. خود را قطره ای از دریای امامتش فرض کن تا محبتش را نسبت به خود درک کنی. شما را به خدا و امام زمان و امام رضا جان می سپارم. خدا نگهدار.
دعوت شده ام به همون خونه که یک تیکه بهشته، اونجا که خدا روزای خوبی واسه ما نوشته، اونجا که پر از بال ملائک شده شبهاش، هم صحبت هر زائریه تو حرم چند تا فرشته. دل در مونده بازم پی یاره، مثل آهویی که بیقراره، یا کبوتر اسیر نگاته، مونده تو سنت دوباره. دل در مونده بازم پی یاره، مثل آهویی که بیقراره، یا کبوتر اسیر نگاته، مونده تو سنت دوباره. شب با چشمای گریون بی تو اسیرم آقا جون، تنها و غریبم زار و پریشون، بی تو میمیرم آقا جون، یک لحظه فقط با نگاهت نفس میگیرم آقا جون، مهمون تو هستم بپذیرم آقا جون. حضرت بود